في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبول باشد طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. مسجد یکی، مناره یکی و اذان یکی است، قبله یکی، کتاب یکی، آرمان یکی است. ما را به گرد کعبه توافی است مشترک، یعنی قرار و مقصد این کاروان یکی است. فرموده است واعتصموا لا تفرقوا، راه نجات خواهی اگر ریسمان یکی است. توحید حرف اول دین محمد است، اسلام ناب در همه جای جهان یکی است.
پادشاهی دو جهان یا رسول، نوری افلاک شوری گیان یا رسول، نوری افلاک شوری گیان یا رسول. Thank you. بوتو حين راه أعلم وابني بشري شاهي أرزو آسمان يا رسول شاهي أرزو آسمان يا رسول شاهي أرزو آسمان يا رسول شوقی دیدار تو من شیطم شیطی شیدای ناوی تو آی 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 من شیطم شیتی شیدای ناوی تو نورم ولایت سر صبحانی قافه مسالات آقا پیغمبرانی نورم ولایت سر صبحانی قافه مسالات آقا پیغمبرانی چون خاتم خلق پیغمبران ها چون خاتم خلق پیغمبران ها نکات اسرار و اهل فتنه نکات اسرار و اهل فتنه من جان محمد من جان محمد شمعی بیاقم آقا من جان محمد من جان محمد من جان محمد شمعی بیاقم آقا من جان محمد چون خاتم خیر پیغمبران ها، چون خاتم خیر پیغمبران ها، نکات اسرار و اهل
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
پیام تبریک سفارت ایران در افغانستان با مناسبت هفته وحدت، برگزاری نشست فرمت مسکو با حضور نماینده ایران و درخواست امیرخان متقی از علمای دینی روسیه برای تقویت روابط کابل مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان سال روز ولادت رسول مکرم اسلام و آغاز هفته وحدت را با همه مسلمانان جهان تبریک گفت. 12 ربیع الاول 1445 هجری قمری مصادف با 28 سپتامبر 2023 بر روایت سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ را هفته وحدت نامگذاری کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روز گذشته در پیام اعلام کرد این سفارتخانه ایام پرنور و سرور میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت را به همه مسلمانان جهان و ویژه مردم مسلمان ایران و افغانستان تبریک و تهنیت میگوید. عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در پیامی به مناسبت 12 ربیع الاول سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام اعلام کرد ظهور پیامبر بزرگ اسلام یک تحول عظیم بشری و انسانی را در جهان رقم زد و سرآغاز فصل تازه‌ای در جامعه بشری شد. عبدالله عبدالله افزود با برکت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام از خداوند بزرگ برای تمام مسلمانان جهان وحدت، همگرایی، همدلی، صلح، امنیت و آرامش آرزو داریم. مراسم گرامی داشت سال روز با سعادت حضرت ختمی مرتبت در کابل و برخی ولایت‌های افغانستان برگزار شد. این مراسم ها قرار است تا 17 ربیع الاول در افغانستان ادامه یابد. شهر قازان روسیه امروز میزبان برگزاری نشست فرمت مسکو پیرامون تحولات افغانستان است. نشست موسوم با فرمت مسکو امروز در شهر قازان روسیه با حضور نماینده ایران برگزار می شود. این نشست با حضور نمایندگان روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین، هند، ایران و پاکستان برگزار می شود و سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز با دعوت روسیه در آن حضور دارد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با هدف شرکت در این نشست به روسیه سفر کرده است. گفتنی است که از زمان روی کار آمدن طالبان تا کنون چندین بار نشست‌های فرمت مسکو با ابتکار روسیه و با هدف بررسی مسائل افغانستان برگزار شده است. وزیر خارجه طالبان از مفتی اعظم و علمای دینی روسیه خواست نقش مؤثر و کارآمدی را در تقویت روابط همه جانبه میان دو کشور ایفا کنند. امیرخان متقی که برای شرکت در نشست مسکو بر روسیه سفر کرده است، روز گذشته در دیدار با مفتی اعظم این کشور، رئیس شورای علمای روسیه و امام مسجد مرکزی مسکو با اشاره به ثبات به وجود آمده در افغانستان از علمای دینی روسیه خواست برای تقویت روابط همه جانبه میان کابل و مسکو تلاش کند. مفتی اعظم روسیه نیز در این دیدار وعده داد که برای گسترش روابط میان افغانستان و روسیه همکاری جدی خواهد کرد. فعالیت سفارت افغانستان در دهلی نو پایتخت هند متوقف شده است. سفارت افغانستان در دهلی نو روز گذشته در بیانیه اعلام کرد با دلیل شرایط بد ناگزیر شده تمامی فعالیت‌های خود را متوقف کند. در بیانیه سفارت افغانستان در دهلی نو آمده است این تصمیم با دلیل حمایت نکردن دولت هند از این سفارتخانه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، سفارت افغانستان در هند در 6 ماه گذشته چند یادداشت دیپلماتیک را به وزارت خارجه هند فرستاده، اما هیچ یک از این درخواست‌ها، از جمله توافقنامه مشارکت راهبردی و سایر موافقت‌نامه‌های دو جانبه، مورد توجه قرار نگرفته است. فرید مامونزای سفیر افغانستان در دهلی نو چندی پیش گفته بود بعد از به خود رسیدن گروه طالبان در این کشور، سفارت افغانستان در دهلی نو هیچ رابطه سیاسی با کابل ندارد. با این حال با ارائه خدمات به شهروندان افغانستان در هند ادامه داده است. همزمان با هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مراسم ازدواج جمعی 125 زوج جوان در شهر مزار شریف افغانستان برگزار شد. زهرا امیری مسئول حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام و از مسئولان برگزار کننده این مراسم روز گذشته گفت مراسم ازدواج جمعی 125 زوج جوان به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نواده بزرگوارش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با ابتکار مسئولین این حوزه علمیه برگزار شده است. امیری افزود مراسم ازدواج های جمعی از 10 سال بدین سو در این حوزه علمیه برگزار می شود و این بار نیز این مراسم با هزینه 5 میلیون افغانی برای 125 زوج جوان برگزار شد و هزینه این مراسم به صورت قرضه از مغازه‌داران شهر مزار شریف جمع آوری شده که ماهانه به صورت قسطی دوباره پرداخت می شود. در این مراسم حدود 3000 نفر از شهروندان شهر مزار شریف حضور داشتند. سازمان ملل متحد از تعهد در بخش همکاری‌های صحی با افغانستان اطمینان داد. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نمایندگان برنامه توسعه ملل متحد در کابل دیدار و گفتگو نمود. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سازمان ملل از تعهد در بخش همکاری‌های صحی با افغانستان اطمینان داد. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نمایندگان برنامه توسعه ملل متحد UNDP در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفتگو نمود. دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است در این دیدار روی فعالسازی سیستم برق آفتابی مراکز صحی و تطبیق درست برنامه‌های مبارزه علیه امراض مالاریا، HIV و توبرکلوز صحبت شد. در این دیدار بر هماهنگی خوب با وزارت صحت عامه در خصوص تمامی اقدامات در عرصه صحت تأکید شد و نمایندگان این اداره از تعهد خیش در این بخش و سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان اطمینان دادند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تلاش دارد تا نظام صحت در افغانستان را معیاری سازد و در سفرهایی که عباد سرپرست وزارت صحت عامه به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان داشت، بر همکاری‌های بهداشتی و ارتقای ظرفیت دکتران و کارمندان صحی توافقات را با این کشورها به امضا رسانید و وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران وعده هر گونه همکاری را با وزارت صحت عامه افغانستان سپرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. پیام تبریک سفارت ایران در افغانستان به مناسبت هفته وحدت، برگزاری نشست فرمت مسکو با حضور نماینده ایران و درخواست امیرخان متقی از علمای دینی روسیه برای تقویت روابط کابل مسکو. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. همانطور که در مشروع خبرها خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد، شهر قازان روسیه امروز میزبان برگزاری نشست فرمت مسکو پیرامون تحولات افغانستان است. این نشست با حضور نمایندگان روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین، هند، ایران و پاکستان برگزار می شود و سرپرست وزارت خارجه طالبان هم با دعوت روسیه در آن حضور دارد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با هدف شرکت در این نشست بر روسیه سفر کرده است. گفتگویی داشتم با جناب آقای محمد هاشم نیکورز، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با نشست فرمت مسکو.
نشست امروز البته در شهر قزان، مرکز جمهوری خودمختاری تاتارستان، جمهوری مسلمان نشین روسیه ظاهر میشه تحت عنوان فرمت مسکو. این نشست از نشست‌های قبلی که در طی دو سال دیگه بعد از روی کار آمدن طالبان دایر شدن در روسیه و همچنین نشست همسایگان افغانستان در چند کشور از جمله در ایران، تاجیکستان، در ازبکستان، در هند، این نشست‌های از این قبیل برگزار شدن. فقط در یک یا دو نشست طالبان دعوت شدن، ولی در چند نشست بعدی نمایندگان طالبان علی‌رغم درخواست خود اونها دعوت نشدند. در اون زمان کارشناسان و آگاهان این مطلب را به این شکل عنوان کردند که از این طریق مسکو و کشورهای همپیمان روسیه میخواهند به طالبان پیام‌های جدیدتر بدن در زمینه تحقق وعده هایشان. ولی به هر حال تغییراتی به هر حال یک مقداری در زمینه تعاملات بین طالبان و کشورهای منطقه در حال شکل گرفتن است، به طوری که چین رسما سفارت خودش را در افغانستان دایر کرد و همچنین گفتگوهای میان مقامات طالبان و روسیه و کشورهای منطقه و از جمله ازبکستان که برگزار شدن. به همین خاطر انتظار میاد که نشست مسکو که الان با حضور نماینده طالبان، با حضور وزیر خارجه آنها برگزار میشه، یک تغییرات محسوسی نسبت به گذشته به بار بیارد و به هر حال این نشست جدیدتر از نشست های قبلی فرمت مسکو و کلا نشست های همسایگان افغانستان پیش بینی میشه.
خب این جدی تر بودن را شما صرفا به خاطر حضور امیرخان متقی در این نشست میبینید یا ای که دلایل دیگه ای هم وجود داره که این نشست ممکنه جدی تر باشه و ثمراتی رو به دنبال داشته باشه؟
واقعیت این است که در این طی دوران تقریبا یک دو ماه گذشته و حتی میشه گفت که همین هفته های نزدیک به این نشست قزان، تغییرات جالبی در سطح منطقه در حال شکل گرفتن یا شکل گرفته. از جمله آنها دیروز پریروز بود که اعلان شد جمهوری خودمختار قره‌باغ که سالیان سال مرکز تشنج و درگیری بود در قفقاز و این جمهوری کلن منحل شد با هجومی با حملات نیروهای مسلح آذربایجان و این منطقه که اساساً ارمنی تبار بودن ساکنانش، ولی رسماً عضو آذربایجان بود ولی سالهای سال تحت نفوذ ارمنستان بود، این به اصطلاح ماموریت یا مثلا حکومت این منطقه سقوط کرد و الان اعلان شد که دیگر این جمهوری وجود نداره و بعد آذربایجان دوباره ملحق شده است. شما خبر دارید که به هر حال قره‌باغ یک منطقه همیشه مورد نزاع و صحنه بازی قدرت‌های جهانی به ویژه روسیه و آمریکا بود. آمریکایی‌ها در این اواخر حرکت‌ها و تلاش‌های عجیبی را در قفقاز جنوبی در همین منطقه قره‌باغ آغاز کردن و حتی اعلان شده بود که با ارمنستان می‌خواهند یک رزمایش یا مانور نظامی برگزار کنند که با واکنش تند ایران روسیه این به اصطلاح این برنامه روبرو شد و بسیاری‌ها بر این عقیده هستند که حل و فصل شدن ماجرای قره‌باغ و اینکه روس‌ها مانع از حمله آذربایجانی‌ها نشدند این باعث این یک نوع به عنوان یک شکست آمریکا در منطقه قفقاز تلقی می شود. همچنین در جنگ اوکراین که بازم یک صحنه بسیار کلانتر یا بزرگتری نبرد بین روسیه و غرب است با بهانه اوکراین، باز هم تحولات میدانی حکایت از آن دارد که در اینجا دست روسیه دست برتر است و کمک های هنگفت و میلیاردی غرب نتوانسته برای تحقق اهداف آنها کمک کند. به همین خاطر یک نوع در سمت به اصطلاح شمال و غرب و شرق افغانستان در صحنه جهانی تحولات رقم خوردن که بر ضرر آمریکا در حال به اصطلاح به ختم رسیدن هستند و شما به هر حال شنوندگان عزیز آگاهی دارند که از قبل صحبت‌های زیادی مبنی بر این بود که در صورت شکست آمریکا در جنگ اوکراین و دیگر بازی‌های سیاسی در سطح منطقه در مقابل روسیه و چین، آنها می‌تونند که آنها قصد دارند از طریق افغانستان جبهه دیگر را در آسیای میانه و در مقابل با روسیه باز کنند. و همین خاطر صحبت بر این است که احتمال دارد برنامه جدیدی از سوی آمریکا مورد به اصطلاح اجرا قرار گیرد مبنی به تعرض گروه‌های از داخل افغانستان به خاک آسیای میانه و این بحث به حد جدی شده بود که حتی چند مورد تعرضاتی نیز به قلمرو تاجیکستان یا شلیک به سمت ازبکستان از خاک افغانستان صورت گرفت و همچنین تحولات در مرز میانه افغانستان و پاکستان شکل گرفتند. گفته می‌شد که پشت سر همه این قضایا امریکایی ها و سازمان های استخباراتی غرب استادند که از طریق استفاده از داعش و گروه های همپیمان با یا تحت حلقه القاعده و داعش برای عمل کردن این اقدام هستند تا به طالبان و حکومت ساختار حاکم در افغانستان فشار بیارن که تمایل و گرایش به سمت روسیه یا همپیمان روسیه نداشته باشند. ولی ما می‌بینیم که یک نوع به هر حال نقطه مقابل را می‌بینیم که طالبان با چین جدی وارد بحث و معامله شدن و همونطور که عرض کردم سفارت چین در افغانستان افتتاح شد و همچنین گفتگوهای بسیار جدی بین طالبان و روسیه صورت گرفت. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه زمیر قابلوف دو بار در طی این مدت به کابل سفر کرد و با مقامات بلندپایه طالبان صحبت‌های انجام داد. اینجا هنوز البته نتیجه ملموس یا مشخص مبنی بر این که نزدیکی بین طالبان و روسیه صورت گرفته هنوز دیده نمی‌شود، ولی بحث بر این است که روس‌ها می‌خواهند از تهدید از ناحیه افغانستان یا به اصطلاح تهدید از ناحیه افغانستان را تبدیل به فرصت کنند و نمی‌خواهند که به هر حال رشته تعاملات با طالبان را از دست بدهند، چرا که در این صورت به هر حال طالبان یا افغانستان میتواند برای آنها به عنوان یک خطر جدی تلقی شود، یعنی که هر گونه تعرضی از افغانستان توسط گروه‌های افراطی تروریستی یا تکفیری به خاک آسیای میانه به معنی ضربه به روسیه است و از این لحاظ فرمت مسکو و اجلاس قزان که در تحت این روند در حال به اصطلاح شروع هست حکایت آن دارد که به هر حال روس‌ها جدی دست به کار شدند و این که نماینده طالبان نیز دعوت شده است این هم نشانگر آن است که یک برنامه جدی روی دست گرفته شده است. الان باید منتظر شد که نتیجه اجلاس قضان چی خواهد بود و قدم‌های بعدی به چه شکل دنبال خواهند شد.
خب ممکنه که روزها برای اینکه این تهدید را تبدیل به فرصت بکنن، مقدماتی را فراهم بکنن در نشست‌های اینچنینی تا زمینه به رسمیت شناسی طالبان در داخل افغانستان فراهم شود، اینا قدرتشان در داخل افغانستان استحکام پیدا بکنن و از این طریق بتونن با گروه‌های تروریستی داخل افغانستان مبارزه جدی‌تری انجام بدن.
بعد دقیقاً همین بحث است. در حال حاضر بحث به رسمیت شناسی طالبان هنوز مطرح نیست، چرا که قابلوف اعلام کرد که ما از طالبان جدا میخواهیم روی موضوع حکومت فراگیر متمرکز باشن و اینو تطبیق دهن. خب طبیعی است که طالبان هنوز زیر بار نرفتن و معلوم نیست که اصلا به این امر تن میدهن یا نه. ولی بحث دیگر این است که همکاری تنگاتنگ و گسترده و مشخصی قرار از بین طالبان و روسیه و کشورهای منطقه صورت گیرد در زمینه سرکوب نطفه های به اصطلاح اون تعرضات احتمالی از افغانستان به آسیای میانه در خود داخل افغانستان یا در حداقل در مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای میانه. این برنامه روی دست است. البته برنامه اقتصادی هم هست، بحث‌های اقتصادی هم هست که اینها هم خیلی جدی دنبال میشن و اونها به هر حال یک نوع جدا از بحث سیاسی و امنیتی هستند. اگرچه با هم مرتبط هستند ولی به هر حال اون برنامه به اصطلاح دست همه طرف‌ها برای این کار باز است، یعنی برای انجام پروژه اقتصادی. و از طرف دیگر بحث اقتصادی برای غرب و آمریکا نیز در افغانستان مهم است که پشت بازی‌های سیاسی و امنیتی اونها این برنامه را در حال پیاده کردن هستند. خب به هر حال خبرهای زیادی، گزارش‌های مختلفی و تایید شده درباره کشف میادین بزرگ لیتونیوم در افغانستان و همچنین معادن دیگر در افغانستان منتشر شدن و این طمع و وسوسه آمریکا و غرب رو بیشتر کرده و طبیعی است که کشورهای منطقه هم نمی‌خواهند از این فرصت بسیار بزرگ اقتصادی در افغانستان کنار بمونند. بحثایی که از قبیل روند فرمات مسکو و نشست امروز قزان و همچنین نشست‌های دیگه که حتما در آینده صورت خواهند گرفت، یعنی که برنامه‌ها رو فشرده‌تر می‌کنن و جدی‌تر گفتگوهای بین طالبان و مقامات روسیه و کشورهای منطقه که تحت به هر حال نفوذ سایتر روسیه هستند صورت خواهند گرفت. به همین خاطر کارشناسان و آگاهان سیاسی نسبتاً در قبال نشست امروز قزان روسیه خوشبینی بیشتری دارند و امیدوار هستند که در اینجا به هر حال یک روند جدیدی کلید بخورند.
مولوی عبدالباری عمر، سرپرست اداره قضا و داروی حکومت طالبان، با منظور شرکت در نشست کشورهای گروه 5 عازم ایران شد. 27 نشست کشورهای عضو گروه 5 به عنوان دیپلماسی سلامت و نظام دارو و تجهیزات پزشکی و میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار می شود. گفتگویی بشنوید از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان.
دکتر عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی غذا و ادویه افغانستان، در رأس یک هیئت عازم تهران شدند، مرکز کشور اسلامی ایران، به خاطر اشتراک در 27 نشست گروه G5 که قرار است در ابتدا یک نمایشگاه هستند در اونجا اشتراک میکنند و بعد از آن به خود کنفرانس هم الان اشتراک خواهد کردند. در کل هدف از این شخصی که برگزار میشن ارتقا و توسعه ساعت 5 کشور عضو از این کنفرانس است.
یکی از بحثایی که در این نشست قرار صورت بگیره در رابطه با دیپلماسی صحت و سیستم دوا و تجهیزات طبی هست. میخواستم ببینم در 2 گذشته در این بخش در نظام صحی افغانستان چه پیشرفت هایی صورت گرفته؟
خب الحمدلله یک مسئله را باید واضح بسازم، این که یک بحث از این مواردی که در این نشست مورد بحث قرار می گیرند ارتباط میگیرن با وزارت های بخش صحت، لیکن مبحث دوا و غذا و تجهیزات طبی هستن، مستقیما ارتباط میگیرن با رهبری ادارات دوا و غذای کشورهایی که در اونجا عضو هستن، مثل دکتر صاحب عبدالباری عمر که از افغانستان اونما نمایندگی میکنن و نمایندگی اداره دوا و غذای افغانستان اینجا اشتراک کردن. در دو سال حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان هماره ما کوشش کردیم که با همسایه خود، بالخصوص با همسایه که ما با اونا دین و مشترک داریم، با اونا فرهنگ و مشترک داریم و دیگر وجوه مشترک داریم، رابط بسیار خوبی داشته باشیم که الحمدلله در بخش دوا و غذا بالخصوص با کشور ایران این دومین سفر دکتر صاحب عبدالباری عمر هستن که امسال به ایران اونا سفر میکنن. سفر قبلی هم که داشتن با سازمان دارو و غذای ایران تفاهم نامه امضا شد بین افغانستان ایران که طریق از تفاهم نامه هم در بخش دوا، هم در بخش غذا و همچنان در بخش تجهیزات طبی سهولت های لازم بر دو طرف مهیا شوند. در پلی از این سیستم تولید قراردادی را در تفاهم نامه بود که می دانن شرکت های ایرانی در افغانستان تولیدات خود برای کمپانی هایی که معیارات خوب جهانی را دارن در افغانستان بالای زنا تولید بکنن و کمپانی های داخلی ما در افغانستان به صورتی که نیاز داشتن نمی دانن برند های خود را در ایران تولید بکنن. یعنی و تقریبا یک ماه پیش نماینده سازمان دارو و غذای کشور اسلامی ایران به افغانستان تشریف آورده بودند که در اونا حضوری با دکتر صاحب عبدالباری عمر در خود اداره دارو و غذای افغانستان اونا ملاقات داشتن و بحث بالای جزئیات صورت گرفت که چگونه میتونیم که سهولت سازی بکنیم بر تجار دو طرف و چطور میتونیم که از صادرات و واردات اقلامی که کیفیت خوبی را ندارن ما جلوگیری بکنیم.
در حال حاضر در افغانستان بسیاری از مردم گلایه‌مند هستند، شکایت دارن از اینکه نظارت بر دواخانه‌ها وجود نداره، داروهای تاریخ مصرف گذشته، داروهایی که استانداردهای لازم را داره به فروش میرسه. می‌خواستم ببینم که اداره قضا و ادویه چی نظارتی داره برای دواخانه‌هایی که در شهرهای بزرگ افغانستان یا در ولسوالی‌های مختلف دارن فعالیت میکنن و دارو میفروشن.
تا یک حد شکایت هموطنان ما بجا است، چون تشکیل که امسال اداره دوا و غذای افغانستان در نظر ما گرفتیم بر 34 ولایت قرار است. ما آمریتا و در بعض ولایتی که در زون قرار دارن ما ریاست های خود افتتاح بکنیم. یک تعدادش که افتتاح شدن مثل آمریت خوست، آمریت ولایت فاریاب و به شکل از نیمروز، خوست و ریاست های ولایت ننگرهار، قندار و اخیرا ریاست هرات و ریاست بلخ اونا به کار آغاز کردن. یعنی در مجموع فعلا به همراه کابل به همراه مرکز تقریبا در 9 ولایت عملا همکارای ما اونا در تمام بخش های دوا و غذا اونا فعالیت دارن که اختلاف دستاورده بسیار خوب داشتن. یعنی تنها در 3 ماه گذشته که همکارای ما در ولایت کندز اونا فعالیت کردن که یک ولایتی است که ما یک ولایت هم سرحدی است و هم بندر دارن و بیشتر از قسمت مواد غذایی و یک تعداد اقلام دوایی داخل کشور میشن. ما حدودا 2 هفته گذشته تقریبا 130 تن ادویه مسلاتی و همین رقم مواد غذایی به کیفیت در گذشته را ما جمع کردیم و بالاخره هدر شد. و این شکل دولت فاریاب همچنان تقریبا نزدیک به 15 تن ادویه آماده هدر است. در ولایت ننگرهار همچنان ما تقریبا نزدیک به 150 تن دوا مسلاتی و مواد غذایی به کیفیت ما هدر کردیم. 6 تن در خوست جمع‌آوری شد در 3 ماه گذشته که اینا تازه به کار آغاز کردن و هدر شد. و تقریبا نزدیک و شروع سال تا فعلا نزدیک و 2 ساعت بیشتر از 2 ساعت تن ادویه مسلاسی و مواد غذایی در شهر کابل جمعی شد، هدر شد. و ما تلاش ازی هستیم که امسال بکنیم به خیر تشکیل خود تطبیق بکنیم، در 34 ولایت ما نمایندگی خود افتتاح بکنیم و با افتتاح نمایندگی ما انشاءالله که مشکلات هموطنان ما حل خواهد شد و در گذشته یک تغییر بسیار بزرگ فعلا آمده ای که در گذشته صرف اداره دروازه افغانستان در خود مرکز در کابل فعالیت داشت و اصلا به ولایت دسترسی نداشت، لیکن امسال ما کوشش میکنیم مثل از اینکه 8 ولایت دیگر فعلا عملا اداره دروازه افغانستان کار میکنن در بخش دوا هم در بخش غذا و در این ولایت ها مثلا استقبال خوبی از اداره دروازه افغانستان کردن و تا حد زیاد مشکلاتشان رفع شده، فعلا ما مشکلاتشان رسیدگی میشن. تجهیزاتی که خودسر ایجاد شده بودن ما مانعی از اینا شدیم. در تلاش ازی هستیم که امسال بتانیم با تطبیق تشکیل خود مشکل در تمام افغانستان تا یک حد تان تلاشم حل بکنیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
گفتگوی را تقدیمتان کردیم از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر جواد حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
زمین آخر خورند آتش زنان تو، در زمین آخر خورند آتش زنان تو، در کمان با ویزه کردن ره زنان تو، در زنامت کی ندارن غم خور اصلا، ما با تو ایم کابل با تو ایم، ما با تو ایم غزنی تو در ریشه هر مرد و زن جاری، مرد و زن جاری، جز تو نام هر چه جو هر چمن خالی، هر چمن خالی، گرز دشمن سنگ آید غم خور اصلا، ما با تو ایم قندار، ما با تو ایم، ما با تو ایم پروان، ما با تو ایم، ما با تو ایم لغمان، ما با تو ایم، ما با تو ایم بدخشان، ما با تو ایم.
بله، لحظات خوشی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. از رادیو دری با بخش صبحگاهی همراه ما بودین. برنامه‌های مختلفی تقدیم حضور شما شد. انشالله که رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کرده باشیم. آخرین برنامه در بخش صبحگاهی پندهای حکیمانه است که در این لحظه با هم میشنویم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه. بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه میخواییم مروری داشته باشیم به حکمت شماره 14 نهج البلاغه که در مورد گذشت از بیمهری نزدیکان هست. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
دوستان، یکی از مشخصه های بارز خانواده های موفق این هست که اعضای آن هرگز یک دیگر را طرد نمی کنند. آنها می دانند هر مشکلی که برای یکی از آنها پیش بیاید به کل مجموعه خانواده ارتباط دارد. در نتیجه تلاش می کنند با حفظ مسائل مرتبط با حریم شخصی فضای امن برای یکدیگر فراهم کنند و در صورت نیاز دیگری را از حمایت‌های خود بهره‌مند سازند. اما گاهی در یک خانواده برخی عوامل نامطلوب موجب طرد فرد از خانواده می شه. امام علی علیه السلام در حکمت 14 نهج البلاغه با کسانی که بستگان نزدیکشان نسبت به اونا بیمهری می کنند و رهایشان می سازند، دلداری و امیدواری می دهند که نباید از این جریان مایوس گردند، چرا که خداوند همواره راه دیگری بر روی او می گشاید. امام می فرمایند کسی که نزدیکانش او را رها سازند، آنها که دورند برای حمایت از او و یاریش آماده می شوند. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبتهای جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 14 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین اسلوب تعامل با خیشاوندان رو حضرت بیان میکنه که به چه نحوی با خیشاوندان و اقربای خودمون تعامل داشته باشیم. من زیعه الاقرب اتیح له الابعد، کسی را که نزدیکانش اقربای او بهش توجهی نکنند و او رو محل نگذارند، ابعد یعنی بیگانگان او رو پذیرا میشند. یعنی اگر اقربا، فامیل، خیشاوندان او رو از خودشون برانند، دیگران ابعد، کسانی که بیگانند و هیچ نسبتی ندارن، او رو پذیرا میشن. این جمله بسیار زیبایی که امیرالمومنین بیان میکنه. نکته اولی که باید توجه بکنیم این هست که خب خیشاوندان در رسیدن انسان به کمال، پیشرفت، چه پیشرفت‌های مادی چه پیشرفت‌های معنوی، بسیار مؤثرند. وقتی که فامیل خوبی انسان داشته باشه، پدر و مادر، فامیل‌ها، دوستان، آشنایان، نزدیکان، اینها انسان رو راهنمایی میکنن، از تجربیاتشون در اختیار انسان قرار میدن. کمک های مادی و معنوی اونها بسیار مؤثر هست در این که انسان بتونه به پیشرفت برسه، به کمال برسه. اگر یک جایی احیانا لغزشی پیدا کرد، سقوط کرد، یه جایی ورشکسته مالی شد یا از لحاظ معنوی خواست زمین بخوره، فوری اقربای انسان، دوستان و نزدیکان انسان دستش رو میگیرن. لذا داریم که در آیه 214 سوره مبارکه شعرا خطاب به پیغمبر گرامی اسلام فرمودن و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی اول برو سراغ فامیل‌های خودت. همین که بناس پیغمبر گرامی اسلام شروع بکنه اون دعوت خودش رو، میگن اول اقربین خودت رو بترسان، فامیل‌های خودت رو بترسان. البته پیامبر گرامی اسلام خب مهمانی رو ترتیب دادند و تو دو سه جلسه متاسفانه تاریخ دیگه نقل کرده، تو هر جلسه پیامبر گرامی اسلام اینها رو می اومدن و دعوت می کردن و اونها جلسه رو به هم می ریختن و با کمال تأسف از پیغمبر گرامی اسلام نه تنها دفاع نکردن، یاری نکردن پیغمبر رو، بلکه اقربای پیغمبر، عموی پیغمبر، ابو سفیان بوده، ابو جهل بوده، ابو لهب بوده، نزدیکان خود پیغمبر گرامی اسلام، میبینیم که موضع‌گیری‌های سختی میکنن نسبت به پیغمبر گرامی اسلام. لذا وقتی که خب عموی انسان میاد تو روی انسان وای میسه، خب از غریبه ها چه توقع داریم؟ شعر و مسئله معروفی هست که میفرماید که هرچه بگندد نمکش میزنند، هرچی رو که فاسد بشه میگن یه نمکی بزنید که او به فساد مبتلا نشه. حالا وای به روزی که بگندد نمک، اگه فامیل وایسه، اگر دوست نزدیک انسان تو روی انسان وایسه، خب از غریبه ها شما چه توقعی دارید؟ من از بیگانگان هرگز ننالم که هرچه کرد با من آشنا کرد. لذا اقربین پیغمبر گرامی اسلام جلسات رو به هم میریزند و اصلا اجازه نمیدن پیغمبر صحبتی بکنه، تو روی پیغمبر میایستن، تحریک میکنن، تشویق میکنن دیگران رو که بایستن، مسخره بکنن پیغمبر رو. لذا قرآن شریف فرمود فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین ناکفینا کالمستهزئین. پیغمبر نگران نباش، تو از اینها اعراض بکن، ما تو رو کفایت میکنیم، ما این مسخره کنندگانی که دارن توی پیغمبر گرامی اسلام رو مسخره میکنن، ما تو رو کفایت میکنیم. و اینجوری در مقام دلداری و تسلیت پیغمبر گرامی اسلام در آیات 94 و 95 سوره مبارکه حجر در میاد. به هر حال بسیار مؤثرند اقربا و نزدیکان انسان در طی طریق انسان به سوی کمال و پیشرفت تو بعد مادی و بالاترش تو بعد معنوی. نکته دومی که باید توجه داشته باشیم در مباحث تربیتی مخصوصا عزیزان دقت بکنن، اگر که پدر و مادر توجه به فرزند خودشون نداشته باشند، توجه به بچه های خودشون نداشته باشند، امروز با این وسعت متاسفانه اطلاعاتی که حالا هست، فضاهای فراوانی که در اختیار فرزندان ما هست، مخصوصا فضاهای مجازی که در اختیارشون هست، اگر که ما توجه کمی داشته باشیم یا اصلا بی توجه باشیم، والدین بی توجه به فرزندانشون باشن، نزدیکان بی توجه باشن، اون وقت ابعد اونها رو پذیرا میشه، دیگران امر تربیت فرزندان ما رو به عهده میگیرن. در نامه 31 نهج البلاغه شریف آقامون امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام میفرمایند که وجدتو که بعضی بل وجدتو که کلی، تو رو بعضی از خودم، قسمتی از وجود خودم میافتم، بلکه تو همه وجود منی. و انسان نسبت به وجود خودش چه میکنه؟ ببینید وقتی یکی از اعضای بدن ما درد میگیره، مشکلی پیدا میکنه، ما نسبت به اون عضو از اعضای بدنمون چه میکنیم؟ فوری عکس العمل نشون میدیم، فوری در جهت رفع اون درد و بیماری تلاش میکنیم که معالجه بشه. حضرت میفرماید تو بعض وجود منی، تو قسمتی از وجود منی، بل میفرماید نه اصلا کل وجود منی. انسان اگه کل وجودش در معرض سقوط قرار بگیره چه باید بکنه؟ باید هر چه داره هزینه بکنه. متاسفانه بعضی از والدین، بعضی از نزدیکان، خویشاوندان اصلا توجه به این مسئله ندارند و اینها حقی است که به گردن ماها هست. در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام راجع به حق فرزند فرمود اما حق ولدک، اون حق فرزند بر تو اینه که فان تعلم، تو بدانی که انه منک و مضاف الیک، این فرزند مال تو هست، بچه تو و اضافه شده به تو، تو باید حقش رو ادا بکنی و اگر حقش رو ادا نکردی و او فاسد شد، فردای قیامت او میاد استیفای حق میکنه و فردای قیامت تو دستت خالیه، نمیتونی اونجا حق رو پرداخت بکنی. لذاست که روز قیامت میفرماید پدر فرار میکنه از دست فرزندانش، به خاطر همینه که حق و حقوق فرزند رو ادا نکرده. و نکته آخر این که دشمن منتظر همینه دیگه که اونها پذیرا باشن. اگر ما اخم و تخمی کردیم، اگر ما حق رو ادا نکردیم، اونجا دشمن پذیراست. با لبخند پذیرایی میکنه. البته این اخم و تخم در راستای تربیت بسیار هم خوبه. پدر و مادر اگر حق تربیت رو ادا نکردن، توجه نکردن، وقت دشمن پذیرای تربیت میشه، امر تربیت رو به عهده میگیره و اونجاست که دیگه فرزندانمون رو از خدا دور میکنه، از مباحث اعتقادی دور میکنه. اونجاست که امروز جامعه غرب متاسفانه گرفتار فردگرایی و بیخدایی و اومانیسم هستند و اصلا خدا رو حاکم نمیدانند بر عالم وجود و این همه بدبختی ها و بیچارگی هایی که در این زمینه وجود داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در واقع این حکمت و قانون الهی است که انسان ها به وسیله بستگان و دوستان نزدیک حمایت شوند، ولی اگر آنها به وظیفه خود عمل نکردند و به صله رحم و مسئولیت های دوستی پشت پا زدند، خداوند این مسئولیت را بر عهده دیگران میگذارد تا بندش در میان طوفان حوادث تنها نماند. به عنوان مثال، قبیله قریش که نزدیکترین نزدیکان پیامبر اکرم محسوب می شدند، نسبت به ایشان بیمهری کرده و او را از قوم و قبیلش راندند. آنان پیامبر را در شعب ابی طالب تبعید کرده در محدودیت اقتصادی قرار دادند و با هر وسیله ممکن از نشر و انتشار افکار و اندیشه‌های ایشان جلوگیری کردند. اما خداوند دور افتاده ترین قبائل از قبیله قریش یعنی اوس و خزرج را از شهر مدینه به حمایت او برانگیخت. آنان نیز از جان و دل او را حمایت کردند و آیین او را پیش بردند تا جایی که پیامبر مکرم اسلام سرافرازانه به مکه بازگشت و پرچم توحید را بر بام کعبه به اهتزاز درآورد.
قرمه بحر گونه هم یالی، روسیه هم روسیه هم یالی، من ز ازل تا به ابد زار و چشم منتظر یک نگه هم یالی. روشن و گرم از نظر شامگه هم صبحگه هم یا علی، من ز ازل تا به ابد زان دو چشم منتظر یک نگه هم یا علی. پادشاهم یا علی، نام تو نقش است چو بر روی من، شیفته روی من هم یا علی. بسته دردم به حریم حرم، راه بده تا برم یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. امیدواری مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست. @ رادیو در این مشهد هم نشانی ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که تا به این لحظه همراه بودین با بخش اول برنامه های رادیو دری. در ادامه سایر همکارانم با تقدیم نشرات نیمروزی همراه شما عزیزان خواهند بود. بنده و دوستانم در بخش صبح رادیو دری شما را به خدای مهربان می سپاریم. الله یارتان.